بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. بحث درباره روایت 34 مراجعه 48 است. در این روایت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده، امیرالمؤمنین علیه السلام به تعدادی از پیامبران الهی تشبیه شده است در برخی از صفاتی که در آن پیامبران بارز بوده یا بارزتر بوده. مثلا در مورد حضرت آدم در بیشتر روایات علم ایشان مطرح شده است و درباره حضرت ابراهیم در بیشتر روایات حلمشون مطرح شده، درباره حضرت موسی هیبت و سطوت ایشان یا بطش و شدت ایشان مطرح شده و درباره حضرت عیسی عبادت و زهدشون مورد توجه قرار گرفته است و همچنین تعداد دیگری از پیامبران الهی و این روایات. گفتیم که متنها با هم تفاوت‌هایی دارند که منشأ این تفاوت ها می تواند مطرح شدن این روایت یا این حدیث در زمان های مختلف و با مخاطبان گوناگون، لذا هم توسط پیامبر اکرم این مطالب مختلف مطرح شده است و هم راویان به صورت متفاوت را نقل کردند و حتی گفتیم برخی در این صفات ممکن است در یک جلسه هم حتی این متعارف هست که مطلبی به صورت متفاوت، یعنی متعدد که نه تعارض باشه بلکه متعدد باشه و تفاوتی داشته باشه، در یک جلسه حتی بیان بشود. در هر صورت این تفاوت ها موجب اضطراب متن نیست، چون هیچگونه تعارضی و ناسازگاری با همدیگه ندارن و همین که ما احتمال بدهیم که اینها در جاهای مختلف مطرح شده کافی است، یا حتی در جای واحد هم اگر باشه همونطوری که عرض کردیم این توجیه پذیر هست که این صفات مختلف در یک جلسه حتی بیان شده باشه، گرچه قرائن و شواهد نشان دهنده این است که این روایت در زمانهای گوناگون و در جمعهای مختلف از صحابه بیان شده. گاهی ممکنه حتی تعداد محدودی از صحابه بودن، حالا یکی دو تا چند تا، ولی گاهی هم از شواهد به دست میاد که جمع بیشتری از صحابه حضور داشتن. خب مطلب دیگری که بیان کردیم این بود که این روایت توسط تعدادی از صحابه مثل ابوالحمراء ابن عباس ابن مسعود انس ابن مالک ابو سعید خدری جابر ابن عبدالله انصاری ابو ذر غفاری ابو هریره سلمت ابن قیس و حضرت امام حسین علیه السلام نقل شده. خب حالا مطلبی که می‌خواهیم در ادامه مطالب گفتارها و جلسات قبل بیان بکنیم این است که این حدیث مورد توجه عالمان اسلامی، راویان، محدثان، متکلمان، مورخان، اعم از شیعه و اهل سنت قرار گرفته و در طول سنوات و بلکه قرنها نقل شده است. تعدادی از عالمان اهل سنت که این حدیث رو نقل کردن رو نام میبریم، بعد از عالمان شیعه و همچنین منابعی که اونها هم این حدیث را گزارش کردن نمونه هایی را بیان خواهیم کرد. اولین شخصیت از عالمان اهل سنت احمد ابن حنبل است، متوفای 240 هجری قمری، که این مطلب را شمس الدین سمرقندی که در قرن هفتم یا قرن ششم زندگی میکرده و حوالی 600 ایشون از دنیا رفته، مؤلف کتاب از صحائف و فی علم الکلام، ایشان این حدیث را از احمد ابن حنبل نقل کرده و همچنین از بیهقی. بوید روا احمد و البیهقی فی فضائل الصحابه انه قال صلى الله عليه وآله من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى يوشع في تقوى وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى وجه علي. که این مطلب را شهاب الدین دولت آبادی در کتاب هدایت السعداء از شمس الدین سمرقندی نقل کرده. همچنین ابن شهرآشوب مازندرانی در کتاب مناقب و آل ابی طالب جلد سوم صفحه 264 این حدیث را از احمد ابن حنبل نقل کرده است. بگوید احمد ابن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن زهری عن ابن المسیب عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه الى آخر. خب پس این یکی، حالا قبلا گفتیم که اشکال می شود که در کتاب مثلا المسند یا در کتاب فضائل الصحابه احمد بن حنبل این حدیث نیست. ما عرض کردیم که به هر حال این علما که این را نقل کرده اند همینجور که نیامدن این را بسازند و از خودشون نسبت بدهند، چه داعی داشته چه انگیزه ای داشته که مثلا صاحب کتاب از صحائف شمس الدین سمرقندی که از علمای اهل سنت هم هست چه داعی داشته که این حدیث را بسازه. بنابراین نبودش در این کتاب ها دلیل بر این نیست که این را احمد ابن حنبل نقل نکرده است، حالا به هر دلیلی ممکن است که بعدها از کتاب اوشون افتاده باشه. دومین عالم ابو حاتم رازی است، متوفای 277 هجری، که این مطلب را ابو محمد احمد ابن محمد عاصمی در کتاب زین الفتا تفسیر سوری حل عطا است، ایشان این رو از ابو حاتم نقل میکنه. کتاب زین الفتا به تفسیر سوره حل عطا، نفحات الازهار، کتاب البته مخدود خطیه، نفحات الازهار جلد 19 صفحه 77. شخص سوم ابو حفص عمر ابن احمد ابن عثمان معروف به ابن شاهینه که متوفای 384. ایشون این حدیث را به صورت مسند از ابو سعید خدری روایت کرده در کتاب از سنه، که این کتاب هم خطی است، نفحات الازهار جلد 19 صفحه 82. بله، نه این آدرسی که الان عرض کردم کتاب سنت مربوط می‌شود به همون کتاب ابن شاهین. بله، شخصیت بعدی ابو عبدالله عبید الله ابن محمد ابن محمدان ابن بطه عکبری، یه حنبلی از علمای حنابله است، متوفای 387، که روایت ایشون را حافظ گنجی شافعی در کتاب کفایت الطالب نقل کرده. کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب صفحه 121. شخصیت بعدی حاکم نیشابوری است که متوفای 405 هجری قمریه. ایشون در کتاب تاریخ نیشابور نقل کرده این روایت را. این مطلبی که عرض کردیم، خطیب خوارزمی در کتاب المناقب از کتاب تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری نقل کرده. کتاب المناقب صفحه 83، حدیث 70. نفر بعدی حافظ ابو بکر احمد ابن موسی ابن مردویه اصفهانی است که متوفای 410 هجری قمری است. روایت او را هم خطیب خوارزمی در کتاب المناقب نقل کرده. المناقب صفحه 89، حدیث 79. شخصیت بعدی ابو نعیم اصفهانی است، متوفای 430، در کتاب فضائل الصحابه. این مطلب را محمد صدر العالم در کتاب معارج العلا از ایشون نقل کرده. معارج العلا فی مناقب المرتضى. شخصیت بعدی حافظ احمد بن الحسین بیهقی، متوفای 458، ایشون در کتاب فضائل الصحابه روایت را آورده. کسانی که این حدیث را از کتاب فضائل الصحابه بیهقی نقل کردن، یکی شمس الدین سمرقندی است، دیگری خطیب خوارزمی، به دیگری محمد ابن طلحه شافعی و ابن سباق مالکی. مال مطلب مربوط به شمس الدین سمرقندی را کتاب هدایت السعداء دولت آبادی آورده و خطیب خوارزمی در کتاب المناقب صفحه 83، حدیث 70. مطالب السؤول هم صفحه 97، الفصول المهمه هم صفحه 123، که این روایت بیهقی را اینا نقل کردن، گفتن که بیهقی این روایت را آورده از که در کتاب فضائل الصحابه. شخصیت بعدی حافظ ابوالحسن ابن المغازلی است، متوفای 483، در کتاب مناقب علی ابن ابی طالب صفحه 212. شخصیت بعدی حاکم حسکانی است، در قرن پنجم هجری زندگی می کرده، در کتاب شواهد و تنزیل، شواهد و تنزیل به قواعد التفضیل جلد 1 صفحه 78 الی 80 و همچنین صفحه 106. شخصیت بعدی شیروی ابن شهردار دیلمی است، متوفای 509 هجری، در کتاب فردوس الاخبار. و شخصیت بعدی ابو محمد احمد ابن محمد عاصمی در کتاب زین الفتا که در تفسیر سوره هل اتاست. از انگیزه های ایشون در تألیف این کتاب رد پندار افراد نادان نسبت به اهل سنت بوده که آنان نکوهش و بدگویی نسبت به امیرالمومنین و اولاد و احفاد ایشون را جایز میشمارند، یعنی نسبتی به اهل سنت داده شده و ایشون خواسته این نسبت را دفع کنه، این تهمت را. این کتاب را نوشته است و در آنجا این روایات مربوط به مشابهت امیرالمومنین با انبیا را توضیح داده، تفسیر کرده. و گفته است من میخواهم کتابی بله بنویسم که مشابهت علی علیه السلام را با آدم، با نوح و ابراهیم، با یوسف، با موسی و داوود و سلیمان و ایوب و یحیی و عیسی و پیامبر اکرم بیان کنه، که همین کار را هم انجام داده. برای هر یک از اینها در کتاب خودش یک فصلی را منعقد کرده و بعد میگوید که احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره مشابهت علی علیه السلام با عده ای از پیامبران نقل شده است مؤید این روش است. یعنی این که دیگه من شروع کردم که وجوه مشابهت علی ابن ابی طالب را با هم بیا بگم، روایات تشبیه همین را تأیید میکنه. این چیزی نیست که من حالا بدعتی کرده باشم، مضمون باشه. روایات تشبیه هم معید همین مطلبه. و بعد چند تا حدیث را از طرق مختلف از ابوالحمراء و انس بن مالک نقل میکنه. نفحات الازهار جلد 19 صفحه 138 تا 142. در کتاب الغدیر هم جلد 3 صفحه 486 تا 89 این مطالبی را که عاصمی درباره مشابهت امیرالمؤمنین با انبیا علیهم السلام داره، این را ایشون هم مطرح کرده. شخصیت بعدی شهردار ابن شیروی که در حقیقت پدر شیروی ابن شهردار دیلمیه که قبلا نامش بردیم، که متوفای 558 هجریه و ایشون کتاب فردوس الاخبار را که مرسل است آمده مسند کرده، سندهاش را نقل کرده، کتابش را داشته مسند الفردوس. فیض القدیر در این باره توضیح داده، فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر جلد 1 صفحه 27. هم این آقا یعنی شهردار ابن شیروی هم پدر ایشون هر دو از عالمان برجسته اهل سنت هستند. ذهبی درباره پدر گفته است المحدث العالم الحافظ المؤرخ، سیر و اعلام النبلا جلد 19 صفحه 294. و درباره پسرش که همین شهردار ابن شیروی هست گفته است المحدث ابو منصور قال ابن السمعاني كان حافظا عارفا بالحديث فهما عارفا بالادب ظریفا، هر دو شخصیت مورد تأیید و برجسته‌ای بودند. خب سیر و اعلام النبلا جلد 19 صفحه 294 و العبر فی خبر من عبر از ذهبی حوادث سال 558. شخصیت بعدی خطیب خارزمی است، موفق ابن احمد المکی الخارزمی، متوفای 568. ایشون در کتاب المناقب عرض می شود خدمتون که از دو طریق این حدیث رو از ابو الحمراء و همچنین حارث بن عبر همدانی نقل کرده، روایت کرده. و شخصیت بعدی ابوالخیر الحاکمی القزوینی است، متوفای 590 هجری، که محب الدین طبری در کتاب الریاض النظره و همچنین کتاب ذخایر العقبا این حدیث را از ایشون نقل کرده. الریاض النظره جلد 3 صفحه 168 شماره 1567 و ذخایر العقبا کتاب دیگری ایشون فی مناقب ذوی القربا جلد 1 صفحه 452. شخصیت بعدی عمر ابن محمد ابن خضر الاربلی الموسلی است که معروف است به الملا، متوفای 570 هجری، در کتابی که به نام کتابش به نام وسیلت المتعبدین فی سیرت سید المرسلین جلد 5 صفحه 168. شخصیت بعدی عبدالحمید ابن هبت الله یعنی ابن ابی الحدید معتزلی است که متوفای 655، چون در شرح نهج البلاغه حدیث تشبیه را از احمد ابن حنبل و بیهقی نقل کرده. شرح نهج البلاغه جلد 9 صفحه 136. و بعد از ایشان فخرالدین رازی است که متوفای 606، ایشون در کتاب التفسیر الکبیر جلد 8 صفحه 81 حدیث را آورده، البته از قول خمسی رازی نقل میکنه، ولی خب همونطوری که قبلا هم گفتیم هیچ گونه مناقشه ای در سند حدیث نداره و اون را تلقی به قبول میکنه، حالا در مدلولش بحث داره. و بعد ابو حامد محمود صالحانی که این را شهاب الدین احمد در کتاب توضیح الدلائل از اون نقل کرده. و محمد ابن طلحه شافعی متوفای 652 در کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول این حدیث را نقل کرده. ایشون هم از کتاب فضائل الصحابه بیهقی حدیث را آورده، مطالب السؤول جلد صفحه 97 و 98. و شخصیت بعدی حافظ گنجی شافعی است در کتاب کفایت و طالب فی مناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام صفحه 121، چون باب 23 کتاب خودش را به این مسئله یعنی به این حدیث اختصاص داده. و شخصیت بعدی محب الدین طبری هست، صاحب کتاب الریاض النظره و ذخایر العقبا که در هر دو کتاب قبلا هم اشاره شد این حدیث رو نقل کرده است. و بعد از ایشان سید علی همدانی متوفای 786 در کتاب المودت و فی القربا ایران نقل کرده، در ینابع المودت قندوزی حنفی جلد دوم صفحه 300 این مطلب نقل شده. قاضی عزادالدین ایجی در کتاب المواقف فی علم الکلام، کتاب شرح مواقف جلد 8 صفحه 369، و سعدالدین تفتازانی در کتاب شرح المقاصد جلد 5 صفحه 296، و سیف الدین آمدی در کتاب ابکار الافکار جلد سوم صفحه 442. اینها البته نقلشون به این صورته که ادله شیعه را بر افضلیت امیرالمؤمنین علیه السلام یا بر امامت ایشون که نقل میکنن، اینها میخوان به اصطلاح نقد کنند، نقل کردن برای نقد ادله شیعه را، که از جمله آنها این حدیث تشبیهه، این را نقل کردن، ولی حالا از نظر دلالت سخنی دارن، اما از نظر سند هیچ گونه اشکال و مناقشه ای نکردن و این را تلقی به قبول کردن. این افرادی که نام بردین نیست شخصیت. خب اینها نمونه هایی بود از راویان حدیث، و همچنین حافظ ابراهیم جوینی خراسانی در کتاب فرائد و سمتین جلد 1 صفحه 170، شهاب الدین احمد در کتاب توضیح و دلائل، و شهاب الدین دولت آبادی در کتاب هدایت و سعدا که قبلا ازش ذکر کردیم یاد کردیم، ابن سباق مالکی در کتاب الفصول المهمه صفحه 123، ایشون هم حدیث رو از کتاب فضائل الصحابه بیهقی نقل میکنه، ابراهیم ابن عبدالله وسابی یمانی شافعی در کتاب اصل المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب این حدیث را آورده، جمال الدین محدث شیرازی در کتاب الاربعین فی مناقب امیر المؤمنین علیه السلام کتاب را این حدیث را آورده، احمد ابن فضل ابن باکثیر شافعی مکی این حدیث را نقل کرده، میرزا محمد ابن معتمد خان بدخشانی در کتاب مفتاح النجا فی مناقب آل العبا این حدیث را نقل کرده است، و شیخ محمد صدر العالم در کتاب معارج العلا، و ولی الله دهلوی در کتاب قرة العینین، علامه محمد امیر صنعانی در کتاب الروضة الندیه که شرحی است بر التحفة العلویه، و شهاب الدین عجیلی شافعی در کتاب ذخیرة المعال، و شهاب الدین عجیلی شافعی در کتاب ذخیرة المعال فی عد مناقب الآل، و بعد مولوی ولی الله لکنهویی در کتاب مرآت المؤمنین فی مناقب اهل بیت سید المرسلین. و جناب سلیمان ابن قندوزی حنفی در کتاب ینابیع المودّة صفحه 144 و صفحه 300 و احمد ابن محمد ابن صدیق مغربی در کتاب فتح الملک العلی به صحت حدیث باب و مدینت العلم علی صفحه 166. اینها بیش از 40 نفر از عالمان اهل سنت هستند که حدیث تشبیه را در کتابهای خودشون نقل کردند و می شود گفت که اینها دو گروهند. یک عده اونها که این حدیث را نقل کردند و درباره سندش هم سخنی نگفتند و اینطور هم نیست که اون را بهش استناد کرده باشند برای بیان فضائل امیرالمومنین علیه السلام، مثلا مثل صاحب مواقف یا تفتازانی یا عرض می شود که فخر رازی و امثال اینها. ولی یک عده‌ای که تعدادشون هم زیاد هست روایت را آوردن و به عنوان یکی از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام اون را تلقی کرده اند، مثل صاحب کتاب مطالب الصول محمد بن طلحه شافعی و صاحب کتاب الریاض النظره و خیلی کتاب‌های دیگری که نام بردیم. اینها معمولا از این روایت به عنوان یکی از فضیلت‌های حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام تعبیر کردند. خب این بحث رو به همینجا متوقف می‌کنیم و ادامه را انشالله در جلسه آینده خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.